ساعت 14 به وقت ایران، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باز هستم همراهتون با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز جمعه 17 شهریور ماه. نگاهی خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو حضور داره. محمد،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، بنابر اعلام دستگاه حاکمه نظامی در کشور مالی، در دو حمله شورشیان وابسته ی القاعده در شمال این کشور 49 غیر نظامی و 15 سرباز دولتی کشته شدند بر پایه اعلامیه حکومت نظامی مالی. در جریان این درگیری‌ها که در دو منطقه صورت گرفت، 50 نفر از شورشیان هم کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، بر طبق برآورد سازمان ملل متحد که ماه گذشته منتشر شد، قلمرو تحت کنترل گروه‌های مسلح وابسته به القاعده در کشور مالی در یک سال گذشته به دو برابر افزایش پیدا کرده است. حملات شورشیان در حالی شدت گرفته که حکومت نظامی مالی خواستار خروج 17,000 نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد از این کشور شده است. وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند حق برداشت از میدان نفتی آرش در انحصار کویت و پادشاهی عربستان سعودی است. در بیانیه اجلاس کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که در ریاض برگزار می‌شد آمده است هر گونه ادعایی از جانب هر کشوری در مورد این میدان نفتی مردود است. ماه گذشته وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران درباره این میدان نفتی گفته بود ایران ذره ای از حق خود در بهره برداری از میدان آرش کوتاه نمی آید. عربستان سعودی و کویت مدعی هستند که مالکیت منابع طبیعی میدان نفتی آرش که آن را الدره می نامند تنها بین این دو کشور مشترک است و کشور دیگری بر آن حقی ندارد. پارسا قبادی و حسین حسینپور از معترضان اعتراض‌های 1401 که به دلیل اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای چشمانشان با آسیب شدید روبرو شده است، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. پارسا قبادی ساکن کرمانشاه روز 30 آبان ماه بر اثر اصابت گلوله هر دو چشمش آسیب شدید دید و تا کنون پس از 8 عمل جراحی نتوانسته بینایی چشمانش را به دست آورد. از دیگر سو، بنابر گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، حسین حسینپور که بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای یک چشم خود را به طور کامل از دست داده، در جاده نوراباد ممسنی به گچساران بازداشت شده است. در یک ماه گذشته بیش از 21 نفر از اعضای خانواده کشته شدگان اعتراض‌های 1401 بازداشت شدند. روز پنجشنبه امید قدیمی، برادر فؤاد قدیمی، معترض کشته شده در دیوان دره، و فرزاد معظمی گودرزی از اعضای خانواده رضا معظمی گودرزی، معترض کشته شده در اعتراض‌های آبان 98 بروجرد، بازداشت شدند. نسرین علیزاده خواهر و محمد وزیری همسر دادخواه شیرین علیزاده در اصفهان، ماشاءالله کرمی پدر محمد مهدی کرمی معترض اعدام شده در کرج، مهسا یزدانی مادر دادخواه محمد جواد زاهدی در شهر ساری، رضا ببرنژاد برادر دادخواه مهدی ببرنژاد در قوچان از جمله اعضای خانواده های دادخواه بازداشت شده هستند. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. بنابر اعلام کاخ سفید، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه برای شرکت در نشست سالانه سران گروه 20 عازم دهلی نو شد. سازمان ملل متحد در گزارشی روز پنجشنبه اعلام کرد که جهان در حال تضعیف زنان و دختران است. بنابر این گزارش، زنان و دختران از فرصت‌های برابر در زندگی بهره‌مند نیستند و پیشرفت‌های کافی برای رفع تبعیض علیه آنان صورت نگرفته است. شاهزاده رضا پهلوی روز پنجشنبه بار دیگر بر همبستگی مردم ایران برای مقابله با نیروی سرکوب جمهوری اسلامی تاکید کرده است. در آستانه جام ملت‌های آسیا روز پنجشنبه، تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی تدارکاتی به مساف بلغارستان رفت که با نتیجه 1-0 این تیم را شکست داد. و پس از آن که اعلام شد یک زندانی متهم به اقدامات تروریستی و مرتبط با جمهوری اسلامی از زندانی در لندن گریخته، دولت بریتانیا اعلام کرد متعهد به یافتن اوست. دانیل عابد خلیفه 21 ساله سرباز پیشین دولت بریتانیا است که روز پنجشنبه با پنهان شدن زیر یک کامیون حامل غذا از زندان گریخته است.
بسیار سپاسگزارم محمد زرقامی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. خواهیم پرداخت به مسئله افزایش فشارها بر خانواده‌های دادخواه، آن هم در آستانه سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد. 48 ساعت از فرار دانیل عابد خلیفه، زندانی در بریتانیا گذشت و هیچ اثری از اون نیست. چه هست ماجرای این سرباز سابق ارتش بریتانیا که متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی است؟ و چندی پیش صحبت‌های مطرح شده بود مبنی بر تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبرگزاری فارس خبری منتشر کرده مبنی بر این که قراره که نام این وزارتخانه تغییر بکنه به وزارت فرهنگ و تمدن اسلامی. گفتگوی خواهید شنید در این رابطه. خب، با گذشت بیش از 48 ساعت از فرار دانیل عابد خلیفه از زندانی در بریتانیا، همچنان هیچ اثری از او پیدا نشده. آقای خلیفه که سرباز سابق ارتش بریتانیا است، متهم است که اطلاعاتی برای اجرای عملیات تروریستی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
پلیس بریتانیا همچنان در پی یک سرباز سابق ارتش این کشور و متهم به جرایم تروریستی و همکاری با جمهوری اسلامی است که روز چهارشنبه از زندانی در لندن فرار کرده بود. در بیانیه پلیس لندن آمده که دانیل عابد خلیفه در حالی که منتظر محاکمه بود و در زندان به سر می برد، روز چهارشنبه و اندکی قبل از ساعت 8 صبح با بستن خود به زیر یک ون حمل غذا از زندانی در جنوب لندن گریخته است. اندکی بعد پلیس این ون را متوقف کرده، اما اثری از دانیل خلیفه 21 ساله در آن نبود. دامینیک مرفی فرمانده ضد تروریسم پلیس لندن میگوید تمرینات نظامی که دانیل خلیفه دیده جستجوها برای یافتن او را دشوارتر کرده است.
دانیل خلیفه در ارتش بریتانیا آموزش دیده و شخص کار بلدیه. این رو باید در تلاش برای پیدا کردن اون در نظر داشته باشیم. اما ما متعهد به یافتن اون هستیم.
آنچه که صبح روز چهارشنبه اتفاق افتاده روال معمولی در زندان بوده. یک ون حمل غذا مقابل ورودی مخصوص تحویل بار در زندان قرار گرفته، وارد محوطه ایست بازرسی شده و پس از بررسی‌های امنیتی با اسکورت نگهبانان زندان به سمت آشپزخانه رفته است. پس از تحویل غذا و مواد اولیه آشپزی به زندان، ون تحت نظر چندین دوربین امنیتی و نگهبانان زندان همان مسیری را که رفته برگشته و مجدد در محوطه ایست بازرسی قرار گرفته. به طور معمول بازرسی در هنگام خروج از بازرسی موقع ورود سختگیرانه تر است و از آینه و تجهیزات مختلفی برای بررسی اینکه کسی روی سقف یا زیر ون نباشد استفاده می شود و تنها پس از آن است که به ون اجازه خروج از زندان داده می شود. پلیس می گوید که این ون در ساعت 7:32 از زندان خارج شده، اما آژیر زندان در ساعت 8:15 به صدا در آمده. اما ون همچنان در ترافیک سنگین صبح لندن حرکت کرده تا اینکه سرانجام در ساعت 8:37 حدود یک ساعت پس از خروج از زندان متوقف شده است، بدون اینکه اثری از دانیل خلیفه در آن باشد. همین منجر شده که جستجوها برای خلیفه تا کیلومترها دورتر از زندان را دربر بگیرد و منجر به ایست بازرسی هایی در بندر تاکسی های دریایی در ساحل جنوبی و همچنین در بزرگراه‌های اطراف شده است. پلیس بیمان دارد که خلیفه تا کنون از کشور خارج شده باشد، اما حدس می‌زنند که او همچنان در خاک بریتانیا است. جان پادمور، یک رئیس سابق زندان‌های بلمارش و بریکستون در بریتانیا، به تلویزیون اسکای می‌گوید که اگر او در 48 ساعت تا 72 ساعت آینده پیدا نشود، به این معنا خواهد بود که این فراری بسیار پیچیده بوده که برایش کمک‌های فراوانی دریافت کرده است. آقای خلیفه قرار بود تا 2 ماه دیگر برای دومین بار در دادگاه حاضر شود و از خود در برابر اتهامات مربوط به افشای اسرار رسمی و همچنین آمادگی برای اقدام تروریستی و جمع‌آوری اطلاعات برای دشمن دفاع کند. حالا مشخص شده که منظور از دشمن ایران بوده است و او متهم است که این اطلاعات را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است. دانیل خلیفه همه این اتهامات را رد کرده بود.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
در روزهای منتهی به سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فشار بر خانواده‌های دادخواه افزایش پیدا کرده و ده‌ها تن از اعضای خانواده‌ها تحت فشار و بازداشت جمهوری اسلامی قرار دارند. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داشته به این بازداشت‌ها.
یکی را در راه رسیدن به مزار فرزندش بازداشت کردند و دیگری را در هجوم به خانه‌اش. یکی را احضار کردند و در دادسرا بازداشت شد، دیگری با فریاد و ارعاب در خیابان. این سرنوشت ده‌ها تن از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات سال 1401 است که تنها 10 روز مانده تا سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، روزگار خود را یا در زندان می‌گذرانند یا در تلاش برای باخبر شدن از عزیزان بازداشت شده‌شان. یکی از نزدیکان خانواده مهسا امینی به رادیو فردا گفته است که از روز سه‌شنبه 14 شهریور که صفا عائلی دایی مهسا امینی در خانه‌اش در سقز بازداشت شده، دیگر هیچ خبری از اون ندارند. امید قدیمی، برادر دادخواه فؤاد قدیمی، معترض کشته شده در دیواندره و فرزاد معظمی گودرزی از اعضای خانواده رضا معظمی گودرزی، معترض کشته شده در اعتراضات آبان 98 در بروجرد نیز از آخرین بازداشت شدگان روزهای اخیر هستند. به گزارش سازمان حقوق بشری هرانا، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه در شهر دیواندره استان کردستان اقدام به بازداشت امید قدیمی کردند، اما از ذکر اتهام و دلیل بازداشت او امتناع کردند. شبیه همین اتفاق برای فرزاد معظمی گودرزی در یکی از خیابان‌های شهر بروجرد در استان لرستان رخ داد. نیروهای حکومتی هنگام بازداشت او نیز از ارائه هر گونه برگه قضایی امتناع کردند. بازداشت دادخواهان که از فروردین ماه آغاز شده بود، فقط طی کمتر از 1 ماه اخیر و در آستانه سالگرد مهسا امینی به شدت افزایش یافته و دست کم 21 تن از اعضای خانواده دادخواه در شهرهای مختلف بازداشت شدند و شمار بسیار بیشتری احضار و تحت فشار و تهدید قرار گرفتند. ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، معترض اعدام شده در کرج، از زمان بازداشتش در 31 مرداد تنها 2 بار با خانواده‌اش تماس داشته و هنوز از محل نگهداری این پدر دادخواه اطلاعی در دست نیست. او در حین پیاده روی 90 کیلومتریش به سوی مزار فرزندش بازداشت شد.
ساعت 5 صبح تقریبا 1:30 شب حرکت کردم پای پیاده، دارم میرم به سمت مزار بچه‌ها کیان و کومار عزیز.
نسرین علیزاده خواهر و محمد وزیری همسر دادخواه شیرین علیزاده، مهسا یزدانی مادر دادخواه محمد جواد زاهدی در شهر ساری، رضا ببرنژاد برادر دادخواه مهدی ببرنژاد در قوچان از جمله اعضای خانواده‌های بازداشت شده هستند. نیروهای امنیتی همچنین میثم محمدیان و سعادت مختاری از نزدیکان جمشید مختاری، معترض کشته شده در جنقان استان چهارمحال و بختیاری، و فرزانه بذرکار مادر دادخواه عرفان رضایی را پس از شرکت در مراسم یادبود جواد حیدری بازداشت کردند. بازداشت‌ها پس از آن افزایش یافت که خانواده‌های دادخواه تصاویری از سوگواری خود برای عزیزانشان را منتشر کردند. پس از انتشار این زجه‌های معصومه آذری، مادر حنانه کیا بر مزار فرزندش بود که او به همراه 3 تن از اعضای خانواده، هلیا کیا خواهر 16 ساله، وحید کیا پدر حنانه و امیر کیا نامزد این معترض کشته شده در نوشهر بازداشت شدند. مهسا بصیرتوانا، خواهر دادخواه مهران بصیرتوانا در فومن استان گیلان، فرهاد و رضا زاره از برادران دادخواه میلاد زاره در شهر بابل استان مازندران، فرامرز آبیل نوجوان 15 ساله و برادر اسماعیل آبیل براهویی از کشته شدگان جمعه خونین زاهدان نیز از جمله دادخواهان بازداشت شده هستند. با اینکه چند تن از دادخواهان بازداشت شده با صدور قرارهای قضایی آزاد شدند، اما اغلب آنها همچنان تحت بازداشت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارند. احمد و سلماز حسنزاده، پدر و خواهر دادخواه محمد حسنزاده، معترض کشته شده در شهر بوکانیز، از 3 روز پیش در بازداشت به سر می‌برند. پیش از این سایت حقوق بشری هنگاو گزارش داده بود که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از ابتدای سال 1402 تا 10 شهریور ماه دست کم 70 تن از اعضای خانواده‌های دادخواه را در شهرهای مختلف بازداشت کردند که با بازداشت‌های 1 هفته اخیر بر این تعداد افزوده شده است.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد در رابطه با افزایش فشار بر خانواده‌های دادخواه در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات سراسری سال 1401. اما پس از آنکه در روزهای اخیر گزارش‌هایی از افزایش سرسام‌آور قیمت نوشت افزار و سرویس مدارس منتشر شد، حالا یک عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران خبر داده که قیمت روپوش مدارس هم نسبت به سال گذشته 40-50% افزایش دارد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
تنها چند روز مانده به آغاز سال تحصیلی جدید، تهیه اقلام مورد نیاز فرزندان برای رفتن به مدرسه به بزرگترین دغدغه برای خانواده‌ها به ویژه کم درآمدها بدل شده است. روز پنجشنبه اعلام شد که قیمت روپوش و شلوار مدارس دوره دبستان از محدوده 600 هزار آغاز می‌شود. اکرم ایوزخانی، عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، گفته است که این تنها برای طرح‌های ساده است و بهای لباس‌های لوکس مدارس تا حدود 1,400,000 تومان هم میرسد، اما شنوندگان رادیو فردا میگویند که روپوش ها را تا 2.5 میلیون تومان هم خریدند. 3 روز پیش روزنامه شرق در گزارشی بهای 1 کوله پشتی را چند صد هزار تا 12 میلیون تومان اعلام کرد. به جز اینها شورای شهر تهران هم 5 شهریور ماه افزایش 45% نرخ سرویس مدارس را تصویب کرد. یک عضو شورای شهر همان روز اعلام کرد که هزینه سرویس مدارس برای دانش آموزان ابتدایی دست کم 5 میلیون تومان و حداکثر 21 میلیون تومان و برای دانش آموزان متوسطه حداقل 6 میلیون و حداکثر 23 میلیون تومان است. با یک محاسبه سرانگشتی میتوان دریافت که این مبالغ، به ویژه اگر خانواده چند فرزندی باشد، حقوق و حتی دستمزد خانواده متوسط نیز کفاف آن را نمیدهد و در مورد بی بضاعت‌ها چه بسا عطای فرستادن کودک به مدرسه را به لقایش ببخشند، چرا که اصلی ترین علت ترک تحصیل یا جاماندن از تحصیل در ایران فقر اعلام شده است. روز 27 و 28 مرداد ماه 2 معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به طور جداگانه از 160 هزار بازمانده از تحصیل تنها در مقطع ابتدایی در کشور خبر دادند و این آمار متعلق به ترک تحصیل یا جاماندگان از تحصیلی است که در مقطع ابتدایی شناسایی شدند. از یک مادر ایرانی در مورد دغدغه و نگرانیش در این باره بشنویم.
من 2 بچه دارم، یکیش مقطع ابتدایی هستش، یکیش هم که مهد میره. ولی اینی که مقطع ابتدایی هستش، امسال دوباره باید لباس تهیه بکنیم، منتو شلوار مدرسه که دوباره مثل هر سال کاملا بی کیفیت هستش. میگم این همه هزینه باید بدی، از منهای ثبت نامش، منهای خیلی چیزای دیگه. واقعا نگاه کن، من خواستم براش لوازم تحریر آماده کنم، حالا اینا مقطع ابتدایی هستن، نهایتا یه دفتر دیکته میخوان، یه مشق میخوان، واقعا در توانم نیست. من و همسرم که تو هر 2 نفرمون شاغل هستیم براش تهیه بکنیم، یه کیف مدرسه بخوای برای بچه تهیه بکنی، شده 1,800-900.
روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا همه این معضلات را با تورم عمومی در کشور مرتبط می‌داند.
افزایش قیمت لباس فرم مدارس پیرو تورم عمومی اقتصاد اتفاق افتاده، چون برای تولید کننده این لباس ها همه هزینه های تولید از لوازم اولیه مثل پارچه و نخ تا هزینه اجاره کارگاه، دستمزد و انرژی افزایش پیدا کرده و در نتیجه طبیعیه که قیمت تمام شده لباس فرم هم افزایش پیدا میکنه. اما 2 نکته قابل توجه در مورد خانواده هایی که فرزند مدرسه ای دارن وجود داره. اول اینکه باید در نظر بگیریم لباس فرم برای همه مدارس هم از دولتی و خصوصیه و حتی خانواده‌های تنگدستی که در حاشیه شهرها کودکان خودشون رو به مدرسه میفرستن ناچارن به صورت اجباری هزینه لباس فرم رو بدن. دوم اینکه لباس فرم تنها هزینه افزایش یافته برای این خانوارها نیست. هزینه نوشت افزار، کیف، کف، سرویس مدرسه و شهریه‌های پیدا و پنهان مدارس خصوصی و حتی دولتی باید به این فهرست اضافه بشه.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در اسفند ماه گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که در سال تحصیلی گذشته، سال 1400-1401، آمار افراد جامانده از تحصیل در کشور 911272 نفر بوده است و 70% آنها از دهک‌های ضعیف یعنی 1 تا 5 جامعه هستند. سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزستان، آذربایجان غربی و کرمان به ترتیب بیشترین بازماندگان از تحصیل را در خود دارند. روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی از آموزش رایگان به عنوان یک حق برای شهروندان نام برده شده، اما در عمل می‌بینیم که آموزش تا دیپلم هم نه تنها رایگان نیست، بلکه کاملا طبقه بندی شده است. یعنی هر چه یک خانوار پولدارتر باشه، فرزندش از امکانات آموزشی بهتری برخوردار میشه و آینده بهتری رو میتونه برای فرزندش بسازه. دولت حتی برای خانوارهای تنگدست و یا مدارسی که در مناطق محروم کشور هستند هم هیچ یار برای رایگان شدن تحصیل به معنای واقعی در نظر نگرفته، که متاسفانه نتیجه این روند فقدان عدالت آموزشی در ایران و افزایش نرخ کودکان بازمانده از تحصیل حتی در مقطع دبستان.
ایران از جمله کشورهایی است که متعهد به قانون آموزش اجباری است و در لایحه حمایت از قانون کودکان و نوجوانان عدم حضور کودکان در مدرسه برای والدین آنها جرم انگاری شده است. اما این قانون حتی به گفته دست‌اندرکاران وزارت آموزش و پرورش عملاً ضمانت اجرایی ندارد.
الهه روانشاد گزارش میداد: اما چندی است اخباری مبنی بر تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح می شود و طبق نوشته خبرگزاری فارس، این تغییر احتمالاً با حذف نام ارشاد و جایگزینی کلمه تمدن صورت خواهد گرفت. پیشتر مهدی اسماعیلی وزیر وزارتخانه هم در مورد این تغییر نام صحبت‌هایی مطرح کرده بود. گفتگویی داشتم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار ساکن لندن، و از او درباره سابقه تغییر نام وزارت فرهنگ و هنر سابق پس از انقلاب اسلامی پرسیدم.
بعد از پیروزی انقلاب 57، وزارتی شکل گرفت ابتدا از ترکیب دو وزارت قبلی، یعنی وزارت فرهنگ و هنر و وزارت اطلاعات و جهانگردی. ابتدا نام این وزارتخونه جدید وزارت ارشاد ملی گذاشته شد در سال 58، اما بعد تغییر کرد و نامش شد وزارت ارشاد اسلامی. در سال 65 با تغییر و تحولاتی که در این سالها پیوسته رخ داده بود، از جمله جدا شدن بخشهایی از وزارتخانه های دیگه یا سازمان هایی که زیر نظر این وزارتخانه قرار گرفتن، در نهایت در سال 1365 نام وزارتخانه شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که تا الان هم باقی مونده.
و آقای برزگر، دلیل این همه اصرار بر واژه ارشاد چی بوده در وزارتخانه‌ای که کارش همکاری با هنرمندان و اهالی فرهنگ هست؟ این تاکید بر واژه ارشاد از نظر شما چه معنایی داره؟
من فکر میکنم که درست‌ترین اسمی که این وزارتخانه در دوران جمهوری اسلامی داشته همون زمانی بود که تبدیل شد به وزارت ارشاد اسلامی و نام فرهنگ هم در اون نبود. درسته که انتظار میره که چون این وزارتخونه بخواد شرایط رو برای نویسندگان و هنرمندان و اهالی فرهنگ فراهم بکنه، اما در جمهوری اسلامی چون این اتفاقی نیفتاده. در واقع وزارت ارشاد اسلامی بخشی از دستگاه سرکوب و سانسور بوده، یعنی در صف مقدم سانسور اساسا قرار داشته، و اگر در مواردی وزارت ارشاد اسلامی قادر نبوده که هنرمندان، نویسندگان، روشنفکران، اهالی فرهنگ و هنر رو در همون معنای مد نظر خودشون ارشاد بکنن به راه مورد نظر جمهوری اسلامی، بعد از اون بوده که مثلا ما دیدیم نهادهای دیگه مثل نهادهای امنیتی و یا نهادهای قضایی وارد عمل شدن برای در واقع توبیخ و مجازات نویسندگان و هنرمندان و روشنفکران و اهالی فرهنگ و هنر. از نگاه حکومت جمهوری اسلامی همچون سایر موارد، مردم، شهروندان عاقل و بالغ نیستن، خودشون قدرت تصمیم گیری ندارن، اونها باید ارشاد بشن و راه درست اونها نشون داده بشه. همونطور که در رأس این نظام ولی فقیه هست که در واقع مصالح کشور و آحاد ملت رو بهتر از خود اونها از نگاه البته رهبران جمهوری اسلامی دارم عرض میکنم تشخیص میده و برای اونها تصمیم میگیره. عملکرد وزارت ارشاد اسلامی هم چیزی جز این نبوده، یعنی تاریخ این وزارت کنه عملکردش تاریخ سانسور، ممیزی، جلوگیری از ساخت و انتشار آثار فرهنگی و هنری متعالی بوده و در واقع ایجاد مانع بر سر راه هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر و ادب در این کشور.
و آقای برزگر، به نظرتون الان چه اتفاقی افتاده که تصمیم گرفتن نام این وزارتخونه رو تغییر بدن؟ پیشنهادی هم که مطرح شده و خبرگزاری فارس عنوان کرده بود وزارت فرهنگ و تمدن اسلامی هست.
وزیر فعلی ارشاد اسلامی در یک گفتگوی تلویزیونی صحبت از این کرد که نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متناسب با شرایط جدید و دورنماهای آینده باید تغییر بکنه و البته اون اشاره ای نکرد که این نام چه خواهد بود، اما مهمترین نکته ای که گفت و بسیار هم در دولت ابراهیم رئیسی بر اون تاکید میشه، در واقع یک رابطه دو جانبه اینجا وجود داره. از یک طرف علی خامنه ای از این دولت به عنوان دولت جوان و متحد و انقلابی یاد میکنه و از طرف دیگه هم این دولت خودش رو متعهد و موظف میدونه که گام بیانی دوم علی خامنه‌ای رو اجرایی بکنه. در صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به این نکته اشاره شده بود که بر اساس بیانی گام دوم علی خامنه‌ای باید تغییراتی در شرح وظایف، اختیارات و اهداف این وزارتخونه ایجاد بشه که طبیعتاً اگر چنین اتفاقی بیفته اون وقت اون تغییرات در ساختار، در شرح وظایف و اختیارات و اهداف به طور طبیعی باید در یک نام جدید متجلی بشه. به هر حال موضوع مهم شاید این اسم نیست، موضوع مهم اون نوع نگاهی است که اساساً ارجحیتی برای فرهنگ و هنر قائل نیست و فرهنگ و هنر و هنرمندان رو به در واقع با یک نگاه ابزاری میخواد به افراد و دستگاه‌های تبلیغاتی برای برنامه‌ها و اهداف حکومتی تبدیل بکنه.
جمشید برزگر بود، روزنامه‌نگار ساکن لندن، در رابطه با زمزمه‌های مبنی بر تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در اینجا سری بزنیم به فرانسه، جایی که رسانه‌های این کشور از یک سند دولتی خبر دادند که نشان می‌دهد برخی کارزارهای تبلیغاتی علیه دولت پاریس به دلیل ممنوعیت پوشیدن عبایه در مدارس فرانسه از ترکیه ناشی می‌شود. همزمان شورای دولتی فرانسه که دادگاه عالی اداری این کشور به شمار می‌رود، ممنوعیت پوشیدن عبایه یا چادر عربی در مدارس را تایید کرده است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
روزنامه لوپاریزیان از یک سند دولتی خبر داده که بر اساس آن فرانسه از زمان ممنوعیت پوشیدن عبایه در مدارس هدف یک کارزار گسترده توهین و افترا از سوی چندین رسانه و سازمان تاثیرگذار مرتبط با ترکیه قرار گرفته است. بر اساس این سند یکی از این سازمان‌ها سازمان بین‌المللی حمایت از پیامبر اسلام مستقر در ترکیه است که به گروه اسلامگرای اخوان المسلمین نزدیک است. در سند دولتی فرانسه آمده که این سازمان از طریق یک کارزار افترا به زبان عربی برای بدنام کردن فرانسه در عرصه بین‌المللی تلاش می‌کند. این سازمان سال 2021 در استانبول تأسیس شده و آنچرا ظلم علیه مسلمانان در فرانسه خوانده محکوم کرده است. در این سند دولتی ابراز نگرانی شده که موج حملات در ترکیه علیه فرانسه در حال افزایش است و از جمله به یک مناظره تلویزیونی در یک شبکه دولتی ترکیه اشاره شده که در آن ممنوعیت عبایه در مدارس فرانسه با انگیزه های نجات پرستانه و استعماری دانسته شده است. جنجال ها بر سر ممنوعیت عبایه در مدارس فرانسه در حالی است که شورای دولتی فرانسه شب گذشته ممنوعیت پوشیدن عبایه در مدارس را تایید کرد. این شورا دادگاه عالی اداری در فرانسه به شمار می رود. بر اساس حکم این شورا عبایه لباسی بر اساس منطق بیان مذهبی است. این ممنوعیت در مورد قمیص، پیراهن بلند سنتی مردان در کشورهای اسلامی نیز صدق می کند.
مصطفی خلجی گزارش میداد در رابطه با ماجراهای ممنوعیت پوشیدن چادر عربی در مدارس فرانسه. تو این فاصله داشتم خبرها رو نگاه میکردم، برخوردم به خبری مبنی بر اینکه دربی پایتخت، بازی شهرآور بین پرسپولیس و استقلال قراره که در قطر برگزار بشه. سعی میکنیم که در مجله بعدی، مجله بعد از ظهر راست ساعت 16 بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.